بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما که در آیات سوره نساء بود فعلا رها میکنیم، به همون دلیلی که بنده از طرف دادگاه ویژه روحانیت هم ممنوع شدم که امام باشم و هم مأموم باشم و همین که قرآن رو تفسیر بکنم، بنابراین تفسیر رو میذاریم کنار و از این به بعد در جلسات تاریخ درس میدیم، چون تاریخ دیگه تفسیر نیست. حالا این سوالی رو هم که کردن میخوانم و جواب میدیم. البته چون مربوط به قرآن هست، حالا شما جز بحث‌های قبلی حسابش بکنید، زیرا که مربوط هست به همون درس گذشته. سوال رو میخوانم. شما در بیان آیات می‌فرمایید برداشت‌های خود را بر قرآن تحمیل نکنید، ولی خودتان در بعضی از بیان‌ها همین عمل را انجام می‌دهید، مانند آیه هفته قبل در ارتباط با لهم فیها ازواج مطهره. متن آیه می‌فرماید برای بهشتیان زوجهای پاکیزه از آلودگی قرار دادیم، ولی شما هم فکر بودن و هم سنخ بودن را بیان فرمودید. لطفاً توضیح فرمایید. در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 50 حدیث از امام صادق علیه السلام می فرماید در ارتباط با آیه فوق الازواج المطهره اللاتی لا یحزن ولا یحدثن، ترجمه‌ش هم این هست که ازواج مطهره زنانی هستند که حائض نمی شوند و دستشویی هم نمی رند. ترجمه حدیث. عرض کنم که سنخیت با هر چیزی در نظام عالم از لوازم بقا و حیات است، و اگر شما مثلا بخواهید که آجر را با عسل با هم بچسبونید و ساختمان ملاتش عسل باشه و اون چیزش هم آجر، اینا چون با هم سنخیت ندارند این درست نمیشه. حالا عسل هم مثلا آبش شیر باشه، آب که تو سیمان میریزی شیر توی عسل بریز، و به جای شنی که با سیمان مخلوط میکنید مثلا نخوچی با عدس مخلوط کنید، تو این بشه ملات. اینا چون هیچ یکی از اینها با هم سنخیت ندارن این درست نمیشه، جور نمیشه. پس سنخیت اساس، و اصلا زوج به معنای جفت، یعنی اون چیزی که با اون سنخیت داره، و این سنخیت موجب بقا و دوام می شود. یعنی اگر که گرده نر به درخت ماده نرسد، یعنی زوج دیگه، این سنخیت، اینها با هم جفت نمیشن و تولید مثل هم نمی کنن. حالا در انسان در این دنیا این سنخیت به اجزاء مختلف تقسیم میشه. یکی سنخیت آدم بودنه، یعنی که این انسان مرد و اون انسان زن اینها با هم زوج جفت، چون هر دو انسانه. و بعد سنخیت های معنوی پیش میاد، یعنی دو زوجی زوج واقعی هستند و هم می توانند خودشون با هم خوب زندگی بکنند و هم می توانند اولاد خوب تربیت بکنند که از یک سنخ باشند، سنخیتشون یکی باشه، اگر نه نمی توانند، شکست می خورند یا صدمه می خورند، آسیب می بینند یا اوقاتشون تلخه، با هم ناسازگاری دارند. پس زوج اساساً باید با هم همسنخ باشند تا اون چیزی که مطلوب پروردگار هست و مطلوب نظام آفرینش هست به وجود بیاد و الا به وجود نمیاد. همین کش پیدا میکنه، یعنی اینها همه آیاتی که در قرآن هست که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، تا یه مثقالشو میبینه. یا بنیه ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأت به الله. لقمان به پسرش میگه که اگر که یک ذره عمل بکنی به اندازه یک دانه اسفند و این در دل آسمان ها، در دل کوه ها، در دل زمین گم بشه، خدا میاردش، پیداش میکنه. خب حالا این که خدا اینها رو جمع میکنه و میاره، اینها نتیجه اعمال انسان‌ها در این دنیاست از زن و مرد با هم که اینجا زوج بودن. حالا این ازواج مطهره را خداوند در بهشت خلق می‌کنه برای این مردها یا همین آدمان که دارن میرن؟ این باید اول تکلیفش معلوم بشه که خلق جدیدی در بهشت هست و آیا اون خلق جدید ماده است، یعنی با همین استخوان و پوست و همین قیافه و همین شکل ظاهر میشه، آیا این خلقتی که ما داریم الان به عنوان یک انسان با این ترکیب، دست، پا، ناخن، چشم، بینی، گوش، موی سر، مژه، ابرو، پلک، اینها، آیا به اون ذره نطفه که نگاه بکنن در میکروسکوپ اینا دیده میشه؟ اصلا. یا به اون تخمک زن نگاه بکنن در میکروسکوپ اینا دیده میشه؟ اصلا. ولی اینها با هم سنخیت دارن و ترکیب میشوند و این انسان رو به وجود میارن. اون انسانی که در آخرت هست از همین انسانه، ولی این نیست. همینطوری که شما نمیتوانید این انسان رو میدونید شکل میگیره ها و نمیتونید ببینید، یعنی میدانید که از این نطفه و از این تخمک این انسان به وجود میاد و میدانید که اگر که این آسیب ها به این جنین برسه، این ممکنه معلول بشه، بچه ممکنه یه گوش نداشته باشه، بینی نداشته باشه، چهار تا چشم داشته باشه، نمیدونم لبش به هم دوخته باشه، راه مدفوع نداشته باشه، هزار عیب ممکنه پیدا بکنه و روی اینا باید دقت کرد. همین معایب در روح انسان پدید میاد، یعنی اون روحی که باقی میماند و باید عذاب را بچشد یا پاداش نیک را ببیند، این درش خدشه وارد میشه. یعنی اون اعمالی رو که ما انجام میدهیم و سیئات است، روی این روح اثر میگذاره، این رو تخریبش میکنه. بعد اونجا در قیامت این روح معلوله، علیله، چیزی نداره که ارائه بده، یعنی کامل نیست. این عذاب، این ذاتن عذابه. یعنی این معلولی که در این جامعه هست و میبیند که اون آدم داره میدوه این شله، اون آدم داره میبینه این کوره، اون آدم داره میشنوه این کره، رنج میبره، این عذابه. و روزی صد بار هزار بار آرزوی مرگ میکنه و میگه اصلا چرا من به دنیا آمدم، چرا منو به دنیا آوردم پدر مادرم، ناراضی است. این عذاب سنخ همین دنیا هست و سنخ همین عملی است که اتفاق افتاده. حالا این آدمی که عمل صالح انجام داده است و اجازه نداده است که خدشه به روحش وارد بشه، این یکی از پاداش هایی که در آخرت میگیرد از واج مطهره هستند. آیا همیشه، دقت بکنید، همیشه قرآن به مردها وعده میدهد که شما خوب باشید تا در اونجا زن خوب بتون بدین؟ اون وقت زنا چی؟ زنهای خوب در این دنیا اونجا چه پاداشی دارن؟ و اگر بگوید که قلمان اونجا نصیب این زنها میشوند، این قلمان از کجا میان؟ و چرا برای اونا مطهره نمیگه؟ یا مطهر؟ بله؟ بنابراین این یک جاییست که باید روش ما تدبر بکنیم که آیا قرار است فقط به مردها پاداش داده بشود و اینها هم حورالعین هستند، دختران چشم درشت، قاصرات و طرف اینا هستند و اینا فقط نصیب مردها میشن، نصیب زنها هیچی؟ این که بیعدالتی است. و این اتفاقا اعتقاد اهل سنته، یعنی سنی ها میگویند که خدا زن را آفرید که در این دنیا مرد لذت ببره، تموم شد، زن هم دیگه اصلا در آخرت هم محشور نمیشن. اگه اینو بگید خب یه چیزی از توش در میاد، اون وقت این ازواج مطهرم خدا اونجا درست میکنه برای اینایی که توی بهشت هستند. پس قضیه اصلا این نیست. ببین، ما اگر از ابتدا زاویه انحراف رو در شناخت آیات کج بکنیم، هی زیاد میشه. وقت به اینجاها که میرسیم مشکل پیدا میکنیم در فهم آیات. ببینید، در همین سوره های آخر قرآن میگه و ینقلب الی اهله مسرورا، این کسی که در دنیا عمل صالح کرده در آخرت روی می آورد به اهل خودش در حالی که شادمان است. اون گروه هم رو می آورن به اهل خودشون در حالی که دچار عذابن. این اهل کیان؟ از کجا میان؟ ببینید، پس آدم هایی که در این دنیا عمل صالح کرده اند در اون دنیا اینها با هم جفتند، اینا با هم جفت میشن، اینا با هم سنخیت پیدا میکنن و مفهوم کلی شفاعت هم همینه. یعنی اگر پیامبر شفاعت میکند، امام شفاعت میکند، اونجا می ایستد و حق را از باطل جدا می کند، سر را از ناسره جدا می کند و می گوید اینها با ما جفت نیستند، با ما سنخیت ندارند، با ما شفیع نمی شوند، یعنی جفت نمی شوند با هم. و معناش هم در آیه قرآن پیداست، و شفعه و الوتر، ببینید جفت و تاق، دقیقا شفع رو میاره جفت و وقت رو میاره تاق. پس شفیع کارش جفت سازی است، یعنی این که تشخیص بدهد که این باید بیاد اینجا، مثل یک استادی که می نشیند و فرض بگیرید این میخواد امتحان ورودی دادن برن مثلا تو مدرسه تیز هوشان یا فلان دبیرستان که خوبه، میشنن برگه هاشون رو تصحیح میکنن، بعد میگن اینا به درد اینجا میخورن، میشه شفیع، یعنی این معلم شفیعه، اینا رو راه میده و اونا رو راه نمیده. نه اینکه شفیع این باشد که بیاید و بگوید به اون مدرسه ای که میخواهد شاگردان ممتاز رو انتخاب بکنه که حالا تو رو به خدای 50 تام از اینا که معدلشون زیر 10 بگیرید، کس خیانته، هیچ عقلی این کارو نمیکنه.
که بیاد مثلا معلم یا دبیر یه دبیرستانی باشه یا رئیس آموزش پرورشی یه ناحیه‌ای باشه و فرض بگیرید اون دبیرستان تیزهوشان هم تو اون منطقه باشه، بعد این به اون رئیس میگه خب امتحان رو گرفتید بله چند تا قبول شدن، ما تعداد که میخواستیم گرفتیم، حالا یه 50 تا هم از ما که ما معرفی میکنیم بگیرید، نیست جلوش، ما نمیتونیم این کار با امتحان نمیذاشتیم، همه رو با پارتی میگرفتیم، زنگ میزدیم که آقای معلم آقای دبیر شما چند تا شاگرد دارید بفرستید بیاد ما ثبت نام کنیم، اون یکی. پس این سنخیت، ببینید حتی سنخیت با اسم مدرسه، سنخیت با ساختمان مدرسه، سنخیت با شاگردان دیگر مدرسه، سنخیت با درس و استاد اون مدرسه، همش شرطه. اینا وقتی یه جا جمع شدن میشن ازواج مطهره، نه اینکه دوتا دوتا باشن، کلن با هم جفتن، همشون با هم جفتن. مثلا میگن که پدر مادری میگن که مثلا فلان حسن امروز از مدرسه‌تون زنگ زدن که فردا اردوه و شما اجازه میدیم بچه‌تون رو ببرین، ما هم گفتیم که باشه طوری نیست، حالا میخوای بری اردو؟ میگه نه بابا من با اینا جور نیستم، جور جفت، من با اینا جفت نیستم، لازم نیست دو نفر باشن، اونا یه گروه هم دارن میرن، ولی این یه بچه میگه من با گروه جفت نیستم، جور نیستم. این میشه زوجیت، این اساسشه. وقت این نیست که تا وارد شد دم اونجای سالون باشه یه حوری بفرستید بیرون، این زوج مطهره شما وردت برون، وقتی اصلا زشته برای اون مقام متعالی انسانی که به حد کمال رسیده است که اونجا انتظار داشته باشه که یه حوری بهش بدن، بعدم خصوصیتش این باشه که حائض نشه، توالت هم نره. وقت بقیه یعنی اون وقت ازواج خبیثه تو بهشت هستن که خصوصیتشون این باشه که اگه به یکی دادن هم حائض بشه و هم دستشویی بره. حالا چرا این دو خصوصیت رو گفتن؟ میبخشید من از خانم‌ها و آقایان عذرخواهی میکنم که حالا باید بی پرده بازش بکنن، برای اینکه یک وقت مبادا این مرد احتیاج داشته باشه در یه لحظه به این حوری و این حائض باشه یا دستشویی باشه، به این خصوصیت که میگه اینا، که اصلا این همیشه آماده باشه. خیلی زشته این حرف ها در تفسیر قرآن. وقتی این حدیث هایی است که باید گفت اینا مجهوله، یعنی امامی که بخواهد با این حدیث مردم را به سمت بهشت ببرد، اصلا من فکر کنم که باید این مقداری تردید کرد، و اونها اینطوری نبودن، اونها در فهم قرآن پیشتاز بودن. من اتفاقا صبح برای یکی از دوستان میگفتم که مرحوم پدر روی این حدیث خیلی تکیه داشتن از امام صادق، که بحث بودن تو فخر رازی میخوندیم یه بخشی رو، بعد اونجا فخر رازی میگوید که از علماء بسیار بسیار بزرگ اسلام باقر و صادق و کاظم و رضا اسم میبره. بعد مرحوم پدر گفتن که ببینید اینها در این که مثلا فتوای فقهی بدند و اینها عالم نبودن، اینها در فهم قرآن عالم بودن. بعد این حدیث رو بارها این حدیث رو چی کردن که یکی از حضرت صادق سوال کرد که این که میگویند کره زمین بر دو شاخ گاو است و گاو بر گرده ماهی و ماهی در آب است، این یعنی چی؟ و حضرت صادق اینطوری پاسخ دادن که گاو نفسه، نفس انسان. بعد خودشون اضافه کردن همون بقره ای که میگوید ذبح کنید، ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، این همون گاو است. تا آخر که خب بنی اسرائیل سوال کردند و چه و فلان اینها، تا اینکه قال الان جئت بالحق، حالا حق آوردی، که خصوصیاتی که گفت حال نداره، صاف صاف اینا. خب همه این خصوصیات و صفات بر یه نفس، یه نفسی که دست نخورده است، بر اون منطبقه. دو شاخ گاو دو قوه شهوت و غضب است. قوه شهوت جلب منفعت، قوه غضب دفع ضرر. این دو قوه، اونم نفس، اونم انسان. کدوم انسانه؟ کره زمین. یعنی مجموعه قوایی که انسان رو تشکیل میده. این زمین متشکل از همه قواست، تو دلش هزارها معادن هست. عرض کنم که در روی زمین دریاها، کوهها، میوه ها، همه اینا، اینا زمینه. و همین رو برگردونید توی انسان، قوای انسان. پس تمام قوای انسان منوط است به این دوتا شاخ، یعنی جلب منفعت و دفع ضرر. این گاو کجا ایستاده؟ رو گرده ماهی. ماهی چیست؟ عقل. عقل به چی زنده است؟ به علم. پس علم هم آبه. اون وقت مشکلات قرآن خیلی از آیات حل میشه. مثلا وقتی بگید و کان عرشه علی الماء، میخوای بفهمی عرش الهی کجاست؟ انه علیم حکیم، اونجاست. ما با این دید قرآن رو نگاه میکنیم و الا کتاب هدایت نیست. اگر عقل ماهی توی این دریای علم غوطه ور نباشد و حتی یک لحظه، یک لحظه این عقل از علم و آگاهی جدا بشود، که دیروز خدمتون عرض کردم کلام مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود لا تجعلوا علمکم جهلا، علمتون مبتنی بر جهل نباشه. یعنی ماهی میمیره، عقل مرده به درد نمیخوره. خب ما اگه امام رو میشناسیم با این اندیشه و تفکر میشناسیم، این تفکر رو که نگاه بکنید اون حدیث بهش نمیخوره، اون وقت اصلا خودتون دانشی پیدا میکنید که میتوانید حدیث رو تفکیک کنید، حق رو از باطل تفکیک کنید. وقتی معیار و میزان دستتون اومد که قرآن چیست؟ قرآن کلام الهی است. کلام انسان نمیتواند قرآن رو تخصیص بزنه یا قرآن رو تفکیک بکنه. آیات دیروز که یادتون هست، کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن اذین، قرآن رو پاره پاره کردن، تکه تکه کردن. وقت اینجا رو بگیرید بری سر اون آیه که ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانو شیعا کلو حزبن به ما لدیهم فرهم. ببینید آیات چطور هم دیگر پیدا میکنن، چطور با هم تناسب دارن، چطور با هم زوج و جفتن، چطور با هم سنخیت دارن. و القرآن یفسر بعضه بعضا، این کلام رو که شناختید و میزان قرار دادید، که خود قرآن هم میگوید که این میزانه، انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. تو این میزان دست مردم نباشه اصلا نمیتونن قیام به قسط بکنن. حالا بیاییم برای خودمون یک سوال مطرح بکنیم که چه کسانی سزاوارترین افرادن در این که این ازواج مطهره به اونها داده بشه؟ حتما انبیاء الهی. آیا ما میتوانیم بگوییم که انبیاء یکی از نیاتشون این بود که در بهشت این ازواج مطهره بهشون داده بشه. اینو میتونیم بگیم؟ و آیا اگر پیامبری به این منظور، نه فقط به این منظور، یکی از منظوراش این باشه که اینم اونجا گیرمون میاد، مثلا پیامبر تو این دنیا هی زنای پیر رو ازدواج بکنه و اینا، به این امید که اونجا حالا مثلا ازواج مطهر خیلی بهشون میدن، هر کدومشون هم یه شکل، آیا اصلا این مقام نبوته؟ اینطوری نیست. یعنی اصلا این در قرآن این منظور نیست. حالا نمیدونم که توانستم باز با این زبان الکن که خیلی چیزا تو ذهنم هست، شاید لغاتش بلد نباشم بگم، و اگر بشنم مثلا بنویسم یه وقتی خوب میشه. اما این زوج را در جلد دوم آدم هم مطالعه بکنید، به دلیل اینکه در درون خود انسان هم زوجیت هست، که وقت آدم و زوج او مثلا عقل و وهم اینا زوجن دیگه، با هم کار میکنن، با هم کار میکنن، روح و نفس با هم کار میکنن داخل خود انسان. اینا عین اون گرد افشانی روی نباتات و درختان و گیاهانه، اینا به هم تأثیر گذارن. یعنی اگر قوه واهمه جزئی بین نباشد، اون عقل کلی بین هم کاری نمیتونه بکنه. اینا با همه. یعنی توهم که به وجود میاد در انسان خودش کمک عقل میکنه، عقل میگیره اینو تصفیهش میکنه. مثلا وهم چیه؟ وهم اینه که دیروزه که من زنگ میزد، البته از بیرون، و گفت که فلانی در اینجا یک کتابی اخیراً چاپ شده که مثل کتابی که تحت عنوان سال 1979 نوشته شد در آمریکا و پیشبینی شده بود، اون کتاب در سال 1977 منتشر شد، پیشبینی کرده بود که 1979 شاه ایران سقوط میکنه و شاه خیلی حتی سفیرش رو از آمریکا فراخواند به جهت این کتاب و گله کرد از آمریکایی‌ها و چندین مصاحبه با خبرنگارها کرد که این کتاب اصلا علیه من نوشته شده، علارغم همه اینها سقوط کرد. اون وهم بود، بله؟ یه چیز وهمی رو نشست سرهم کرد، یه سناریو نوشت، اجرا شد. یعنی اونایی که عقل بودن گرفتن این وهم رو، گفتن خوبه. حالا این میگفت یه کتابی نوشته شده که تا 5 سال دیگر در آمریکایی که مهد دموکراسی است به قول خودشون کودتا میشه و ارتش آمریکا زمام امور آمریکا رو به دست میگیره و همه چیز نظامی میشه. خب شاید شروع شده باشه، چون یکی از دوستان دیگر ما در تهران از آمریکا اومده بودم، شب عید اومده، میگفت که بهترین دانشگاه‌های آمریکا رو اخیراً تمام رؤساشو عوض کردن و یهودی گذاشتن و یکی از برنامه‌های این رؤسای جدید اینه که اساتید مسلمان رو اخراج کنن. بعد دارن کار میکنن و از این طرف ما رو خواب میکنن، ما رو گرفتار این نزاعات داخلی و شیعه و سنی و این چیزها میکنند و بعدم همدیگر بکشیم و به دست خودمونو با سلاحهای اونها، و اونها بینید چند جانبه نفع میبرن، این کشتارهایی که میشه فلان اینا، به هر حال اونها توش دست دارن، تحریک میکنن، زمینش رو فراهم میکنن. حالا این وهم نخواستم بگم، این توهم کرده که در اون سال این اتفاق میفته. یه چند تا عقل، حالا عقل شیطانی ها، این وهم رو میگیرن دنبالش میرن. هواپیما اولش وهم بود، یه چیزی بسازیم که بره مثلا تو آسمون. من سال 69 از زندان اومدم، این خانم من میگفت که ما تلفن نداشتیم و میرفتیم سر کوچه یه پارکینگ بود و یه آقای پیرمرد اونجا بود از تلفن میزدیم. بعد حالا اون پیرمرد یا یکی از خیشان خودمون، حالا یادم نیست، گفته بود که شما یه تلفن میخوای که با یه نخگل گردنت آویزون کنی. چون اصلا موبایل نبود، حتی این تلفن های سیار داخل خونه هم نبود. این وهمه، یه تلفن میخوای، عقل میگیره اینا، میگه این تلفن میسازیم. میشه که با نخگل گردن باش، هر جای میریم باش. طولی نکشید که آمد، اینا دارن با هم همکاری میکنن. اون وهمه، این عقله. میشه همه این چیزهایی که شما میبینید بشر داره میسازه اولش وهمه؟ پس لازمه. اگه لازم نبود خدا نمیداد، اما داده که با عقل با هم زوج باشن و ازواج مطهره باشن و با هم کار بکنن. وقت اون چیزهایی که وهم میگه و خلافه، عقل میگه نه. وهم میگه که بیایم و با این چیزی که الان مثلا روی این جیوه کبریت و قدیما ما میذاشتیم توی این کاغذهای قل، میبردیم لب باغچه یه چکش میزدیم روی یه سنگ، تاقی صدا میکرد، میشد وهم. حالا اینو بیایم و هی گندش کنیم گندش کنیم و بشه یه بمب، حالا بندازیم اینجا رو خراب کنیم، عقل میگه نه. تا اونجا که بازی بود خب بازی کردیم، اونم تازه خطرناکه. ولی حالا اگه بخوای تخریب کنی، من میگم نه. اگه کردی وهم با زوج خودش که زوج مطهر بوده کار نکرده، جدا شده از زوج مطهر خودش، تنهایی کار کرده. وقت دنیای امروز رو میبینید، عقلانیت ازش رخت بربسته، یعنی یکی از ازواج وجود نداره. توی نفس و روح بیاید، نفسانیات همش هست، روحیات هیچ کدومش نیست، معنویات نیست. اون چیزی که بشر باید بر اساس اون ساخته بشه، عفو، انفاق، بخل نورزیدن، دهش داشتن، بزرگواری، کرامت. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر و البحر. این هست مقابلش بلافاصله میگی، حالا تو اون سوره نیست ولی بلافاصله که میگم یعنی تو قرآن الان ما میتونیم کنارش بذاریم. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. ببینید اونجا و حملناه فی البر و البحر با کرامت، اینجا اومد تخریب کرد. هرچه در زمین و خشکی و دریا و هرچه بود به جهت دستاورد خودش نابود کرد، از بین برد. حالا باز مطالعه بکنید، اگر که توفیقی بود و اینها و باز جلساتی تشکیل شد و اینها و من بودم در خدمتتون، اون وقت اشکال اگه بود و برطرف نشده باز صحبت میکنیم. اما دیگه از خودم نه، اون وقت دیگه نوشته های حکما رو میآوریم که اونها چطور برخورد کردن. بله اونها خیلی خیلی عمیق حرف زدن، حالا این یه چیز تقریبا سطحی و خلاصه بود من گفتم. و اینا همش برمیگرده به این کلام مولا امیرالمؤمنین که فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه. این انسان وقتی که مواجه میشه با این تحقیقاتی که روی انسان شده، ببینید انبیا آغاز تفکرشون از خودشون بودا، کیه، چرا هست، کجا میخواد بره، چه کار میخواد بکنه، چه باید بکنه، آیا همینه که هست، آیا انسان باید به وضع موجود راضی باشه، آیا وضع موجود وضع مطلوبه. در یه عبارت بگم، معراج پیامبر صلوات الله علیه حرکت دائمی از وضع موجود به سمت وضع مطلوبه. اینه اگر ما نفهمیم که یه شب بره آسمان ها رو دور بزنه بیاد اونم تازه خودش نره، براق ببردش، کاری نکرده. اون حرکتی که پیوسته و دائمی وضعیت موجود را رها بکند و گام بگذارد به بالاتر، به سمت وضعیت مطلوب. خب قطعا وضعیت مطلوب وضعیتی است که در اون ازواج مطهره هستند، اون وضعیت مطلوبه. این سوال رو هم در صورتی که فرض کنیم روح انسان در این دنیا همانند یک نطفه در رحم زن باشد و این روح به همان حساسیت نطفه باشد، در صورتی که هر گونه خدشه‌ای به این نطفه وارد شود، اصلاح و ترمیم تقریبا غیر ممکن است. آیا این در مورد روح انسان نیز صادق می باشد؟ بله. حالا اینجا دعوت می کنم که یکی از دوستان می گفت شما چرا نمیگید که این شاگردای کلاس برن بخونند و تحقیق کنند و بعد بیان و ازشون بپرسید که خوندی نخوندی؟ حالا این بخش خلد و ابد را در چند گفتار بخوانید که ابد در قرآن یعنی چه، خلد یعنی چه، اون وقت این متوجه میشه که همین اتفاق میفته در روح انسان و اون عذاب ها این معایب رو از بین میبره. بنابراین خلد هم یه پایان داره، ابد هم یه پایان داره در اون دنیا، تا اینکه انسان رو به کمال برسونه. حالا اونجا توضیح دادن. تذکرن به عرض میرسد در فرمایشاتتان اشاره به در عذاب بودن معلولین کردید. خواهشمند است توضیح دهید که مقصود معلولین، معلولین مادرزادی است و نه معلولین جانباز. فکر کنم اینه که از این جانبازا نوشتن. بله اینا چون خودشون با اختیار رفتن رومین دیگه. بله نه قطعا اونها، تازه مادرزادی هم یه عدهشون نمیفهمن، اونهایشون که عقل دارن و درک میکنن که خب خیلی از نابینایان ما که کور مادرزاد هستن اینها عقل دارن میفهمن یا نه، به دنیا آمده چشم داشته بعد در اثر یه بی احتیاطی نابینا شده. به هر حال این خود این رنج می، این رنج خیلی از ترجمه های قدیم قرآن تا قرن چهارم پنجم عذاب رو رنج ترجمه کردن همشون، عذاب دیگه فارسیش رنج. بله اینم که خب روشن شد. خب حالا ما برای این که تفسیر نباید بگیم، اگه کسی سوال دیگری داره بگه. این چند گفتارم بخونید همتون، باز یه وقتی یه جلسه تشکیل شد از همتون میپرسم.
متوجه به اینکه دیروز فرمودید قرآن با توجه به شأن پیامبر نازل شد.
بله و من نگفتم از انسان بله. کامل براتون خوندم، قاطی نکنید.
ما که در شأن پیامبر نیستیم و سنخیت با اون مرتبه نداریم، در چه قرآن برای ما در چه وضعیتی میتونیم به کنهش برسیم یا اول باید نشانه پیدا بکنیم تا بتونیم درک کنیم؟
بله ببینید توی اون بحث دیروز آیاتی رو که من انتخاب کرده بودم تناسب داشت با این. منم بالاخره میشتم یه ذره فکر میکنم که چه کار بکنم و چه آیه رو بیارم. اعبد الله حتی یأتیک الیقین مربوط به همین بخشه که شأنیت باید به وجود بیاد. شما احکام اسلام رو که می‌بینید که وضع شده و در کتاب مبانی حقوق یه بخشی داره تحت عنوان عبادات تمرینی، دوباره اینم برید بخونید، خواهش می‌کنم بخونید. این کتاب‌ها خیلی اصولی تدوین شده، خیلی، که چی بیاد چی نیاد، چی کجا باشه، چی الان نیازه. این عبادات تمرینی اساساً آغاز ایجاد شأنیت در انسان است که گام به گام بیاد به قرآن نزدیک بشه. خب یکیش نمازه، نماز رو میاد میاد تا اونجایی که میشه نماز از صلات معراج المؤمن، تا اونجا با این نماز میاد. یعنی هرچه با نماز جلو بیاد شأنیت نزول آیات بر قلب انسان بالاتر میره. این آیات هست، وقتی من میخونم یه بار این آیه رو میخونم به قلبم نازل نمیشه، ازش رد میشه، نمیفهمم. اما یه بار دیگه 5 سال بعد 2 سال بعد که این نمازها رو هی در نماز اعبد الله حتی یأتیک الیقین، در نماز این پیشرفت کرد، بعدش چی میگه؟ میگه وکن من الساجدین. قبلش بود بله؟ قبلش بله. کن من الساجدین، پیامبر از سجده کنندگان باش، تا این شأنیت درت به وجود بیاد. پس میشه که انسان با همین عبادات که ورکعوا مع الراکعین، ببینید این دستورات ها که پیش بیاد، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ایمان بیاره. لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان در دل هاتون نیومده. این ایمان که اومد قرآن نازل میشه، اما وقتی نازل شد تازه مرحله داره. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، پیامبر عجل نکن به گفتنش، باید وحیش به تو نازل بشه، موقعش برسه. ناشعنیت و کوشش کنین. واقعا خیلی حیفه، خیلی حیفه که دنیا نیازمند این هدایت و راهنمایی باشد و بشر نیازمند این جایگاه و مقامی باشد که قرآن بر قلبش نازل بشه، که انهو جبریل رو میگه نزله علی قلبک، اون بود که بر قلبتو نازل کرد. باید این بیاد، بیاد این جبریل، باید بیاد نازل بکنه. و این تا این اتفاق نیفته ما قاری قرآنیم، قرآن میخونیم. پس میشه بله نسبت به ما هم اگر با همین روشی که قرآن گفته، که خب آیاتش مال قبل بود، که 3 دسته آیات رو اول سوره بقره، اول سوره نمل و اول سوره لقمان، آفرین، 3 تا سوره رو من مقایسه کردم. چی میگه؟ الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون دیگه، و بالآخرتهم یؤمنون. این هست وقتی جاگیر شد در قلب انسان این شأنیت، برای نزول تدریجی آیاتو که بعد ترقی میکنه ترقی میکنه دیگه، این آدم اصلا میشه قرآنی، این میشه هدایت شده. وقتی یهدی من یشا مفهوم میشه، یعنی چی؟ خدا کی رو میخواد هدایت بکنه؟ انسان تا این شأنیت رو از طریق این عبادات که با راکعین باشه با ساجدین باشه، عرض کنم که تا یقین بیاد عبادت بکنه، اینها راه برش باز میشه. انشاءالله که خداوند این توفیق رو عنایت بکنه. اکنون، یعنی تا حالا نبوده، اکنون، اکنون که عقل را به ماهی و علم را به آب تشبیه نمودید، من نکردم، حضرت صادق، نقاطی نکنید، ببینید از من نیست. آیا هر جا در قرآن موضوع آب پیش می آید می توان این موضوع را بیان کرد؟ نه. به طور مثال قرآن حرکت کشتی ها در دریا را به قدرت و اذن خدا می داند. آیا این به آن مربوط است؟ نه. ببینید تو همین زبان خودمونم کلمات رو به کار می بریم، شنونده ما مفهومش رو میفهمه. شما میگه آب صافی پاکی رو ریختن رو دستش، اصلا شنونده دنبال آب نیست. همون وقت میگید یه لیوان آب بیار، ناراحت شدم، میره آب میاره، شما میخوری و هیچ معترضم نیست که از اون آبا میخوای که آب صافی پاکی رو دست میریزم یا از این سوال نمیکنه. قرآن هم همینطوره، اونجایی که آب را به معنای علم به کار میبره مشخصه، اونجا هم که میگه و انزل نامن از سماع ما ان فاحیینا بهی من کل ثمرات، همه چیز رو ما با این آب زنده کردیم. و من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده ای از آب است، نه اینکه هر چیز زنده به آب است. اینو در ترجمه دقت بکنید، هر چیز زنده ای از آب است، اینا که زندن به خاطر آب. پس اینا تفاوتش وقت قرآن میخونید مشخصه، خودتون میفهمید. نه این دریاست، اونم کشتی. بله، معنای تشبیهی و استعاری هم میشه براش درست کرد، ولی باید ببینیم که حکما چه گفتن. یه ذره حالا بیاید جلوتر، بیاید جلوتر، تو همون کشتی بشینی، تو همون کشتی بشینی، یه جایی گفتم قبلا، اونم میتونید پیداش کنید گوش بدید. در نوح بود وصنع الفلک به اعیوننا، آیه نوح کشتی رو زیر نظر ما بساز. بل اون کشتی و اون یه دریای خاص خودشو داره و خب دیگه سوال نیست، من جلسه پایانش رو اعلام میکنم.